سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. فرشته عباسی یک محقق دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است. فرشته عباسی شب گذشته در یک بحث در شبکه اکس توییتر سابق که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
بحرانی که فعلا در افغانستان هست و خصوصا در مورد زنان در افغانستان خیلی متفاوت است. وضعیتی است که در هیچ جای دیگه دنیا تجربه نشده و نمیشه و مهم است که درباره ازی بندازه کافی ما شما صحبت بکنیم و اون مسئولیت شخصی خود را مقابل ازی ادا بکنیم که حداقل معلومات باشه که داره چی اتفاق میفتد.
خانم عباسی گفت که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. پیش از این فرشته عباسی در صحبت با رادیو آزادی از افزایش دستگیری های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز نگرانی کرده بود. امروز یک شنبه 11 فوریه روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که زنان تنها 1/3 جامعه علمی بین المللی را تشکیل می دهند و سهم و بودجه آنها در بخش کار نیز کم است. آقای گوترش نوشته که دختران و زنان با علم مرتبط هستند و زمان آن فرا رسیده است که بدانیم می توانند نوآوری را تقویت کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر حمایت از هر دختر و زن تاکید کرد تا بتوانند ظرفیت های خود را افزایش دهند. روز جهانی دختران و زنان فعال در ساینس در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان در افغانستان مکاتب، پانتون ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 11 فوریه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل دومین بازی پنجاوره یا یک روزه خود را در برابر تیم سریلانکا در میدان ورزشی پلیکالی در سریلانکا انجام می‌دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد بازیکنان افغانستان برنده شوند.
با وجود از اینکه بازی اول به نفع افغانستان تمام نشد، ولی تیم ملی افغانستان آمادگی خود را گرفته تا در این مسابقه بدرخ شوی بازی را به کامیابی خود به پایان برساند.
سریلانکا در اولین بازی پنجاوره که جمعه گذشته برگزار شد با تفاوت 42 دوش پیروز شد. هر دو کشور چهارشنبه هفته آینده سومین بازی پنجاوره را انجام می‌دهند. سپس سه بازی بیستاوره را انجام خواهند داد. اولین بازی بیستاوره در شنبه آینده 17 فوریه، دومین بازی در 19 فوریه و سومین بازی آن در 21 فوریه برگزار خواهد شد. پس از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ نون و حزب پیپلز تلاش‌های خود را برای تشکیل حکومت مشترک با حمایت نامزدهای مستقل و موفق حزب تحریک انصاف آغاز کردند. تلویزیون جیو نیوز پاکستان گزارش داده است که انتظار می‌رود امروز نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون و آصف علی زرداری رهبر حزب پیپلز درباره موضوعات بحث برانگیز در مورد تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو کنند. شنبه شب آصف علی زرداری و شهباز شریف برادر نواز شریف با یکدیگر دیدار و بر ادامه ارتباط و گفتگوها در خصوص تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. از سوی دیگر گوهرعلی خان سرپرست حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در گفتگو با رسانه‌ها در اسلام آباد مدعی شد که نامزدهای مستقل آنها اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند و حکومت وفاقی از جمله پختونخوا و پنجاب نیز با آنهاست. بر اساس معلومات رسمی کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدهای مستقل مورد حمایت حزب تحریک انصاف 92 کرسی، مسلم لیگ نون 76 کرسی و حزب پیپلز 54 کرسی را در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه به دست آوردند. بر اساس این نتایج، هیچ حزب نتوانسته است اکثریت کرسی های مجلس را برای تشکیل حکومت به دست آورد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طالبان خواسته که سلسله دستگیری زنان و دختران افغان را متوقف کنند. این درخواست در حال مطرح شده که به گفته ریچارد بنت دستگیری معترضان و زنانی که حتی در تظاهرات هم شرکت نداشتند از اول جنوری افزایش یافته است. در کابل شماری از زنان به دلیل آنچه ظاهرا بدحجابی خوانده شده نیز دستگیر شدند. سخنگوی طالبان گزارش ها در مورد دستگیری زنان و دختران را به دلیل بدحجابی رد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید کسانی باید پاسخگو قرار داده شوند که در دستگیری‌های خودسرانه به نام‌های مختلف زنان و دختران دست دارند. آقای بنت شام گذشته در یک بحث در شبکه اکس یا تویتر سابق از طالبان خواست که سلسله دستگیری‌های زنان و دختران افغان را تحت نام بدحجابی و یا اعتراض متوقف کنند.
ما از طالبان می خواهیم که همه دستگیری های خودسرانه که دختران و زنان افغان را به دلیل حجاب سختگیرانه هدف قرار می دهد متوقف سازند و به تعهدات بین المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان احترام بگذارند. دریافت ما این است که این عملیات خودسرانه در ابتدا در دشت برچی آغاز شد که عمدتاً هزارها در آنجا زندگی می کنند و از آن متاثر شدند. اما این عملیات همچنان به سایر مناطق کابل و ولایت دیگر نیز گسترش یافته است.
به گفته آقای بنت، دستگیری های خودسرانه معترضان و زنانی که حتی در تظاهرات هم شرکت نکردند از آغاز ماه جنوری سال جاری افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ابتدا تایید کرده بود که شماری از زنان به اتهام تشویق مردم به بدحجابی دستگیر شده و پس از مشوره آزاد شدند. اما آقای مجاهد در هفته گذشته به رسانه ها گفت که هیچ زنی به اتهام بدحجابی از سوی آنها دستگیر نشده است. بر اساس برخی گزارش ها این فشار تازه طالبان بر زنان و دختران افغان به سایر ولایت افغانستان از جمله بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندوز نیز گسترش یافته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در بحث دیروز گفت که گزارش تازه‌ای در مورد افغانستان در 29 فوریه منتشر خواهد شد که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در کل ارزیابی و بررسی شده است. آقای بنت همچنان از طالبان خواسته تا به کنوانسیون حقوق بشر که افغانستان نیز آن را امضا کرده احترام بگذارند. افغانستان در سال 1946 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و با امضای منشور این سازمان باید اصول تعیین شده آن را بپذیرد، حقوق بشر را محترم شمرده، آزادی های اساسی همه را بدون در نظر داشت جنسیت، زبان، مذهب و تفاوت احترام و ترویج کند. افغانستان کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی را در 14 اگست سال 1989 میلادی امضا کرد و در ماه مارچ سال 2003 میلادی رسما به این کنوانسیون پیوست.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه درباره افغانستان بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا دروازه‌های مکتب‌ها و پانتون‌ها را برای دختران باز کند. این دختران می‌گویند که فشارهای جدی بین‌المللی می‌تواند که مشکلات فراروی آنها را حل کند. قرار است که نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. طالبان هنوز نگفتند که در این نشست اشتراک می‌کنند یا نه. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر بار دیگر خواستار فشارهای سازمان ملل متحد بر طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بروشان هستند. آنان که نگران ادامه توقف آموزش و تحصیلشان هستند، به این باورند که فشارهای بین‌المللی می‌تواند سیاست کنونی حکومت طالبان در برابر حق آموزش و تحصیل آنان را تغییر دهد. این دختران از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا در سال تعلیمی تحصیلی جدید دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند. کبرا باشنده کابل و دانش آموز صنف 12 مکتب که 2 است از آموزش محروم است به رادیو آزادی گفت:
در جریان هستین بیشتر از 2 شده که دروازه‌های مکاتب برای دخترها بسته است و این نشستی که قرار است برای افغانستان برگزار شود، از آنها خواهش می‌کنیم که بر امارات اسلامی فشار بیاورند تا بتواند دروازه‌های مکاتب را در سال جدیدی که پیش رو داریم برای دخترها باز نمایند.
فوزیه باشنده ولایت دایکندی و دانشجوی سمستر 4 حقوق پانتون کابل نیز که پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است میگوید:
از سازمان ملل خواهش مندیم که بر طالبان فشار بیاره تا اینکه بر روی از ما دخترها دانشگاه و مکاتب باشه.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در حال این خواستها را مطرح می کنند که قرار است نشست دوحه برای افغانستان با حضور داشت نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان حدود 1 هفته پیش به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت نوشته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. موضوع اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست دوحه و خواستهای دختران محروم از آموزش و تحصیل را با ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این اما شماری از زنان معترض در برابر سیاستهای حکومت طالبان از اینکه سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده انتقاد کرده بودند و گفته بودند که این به معنای عادی سازی روابط جهان با طالبان است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها حق آموزش بالاتر از صنف 6 تحصیل و کار را از زنان و دختران افغان گرفتند.
تا دقایق دیگر برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی نشر می‌شوند، اما پیش از آنها یک تعداد از کشورهای آسیایی از جمله چین و ویتنام جشنواره سال نو مهتابی را آغاز کردند. سال تازه وارد سال اژدها خوانده شده است. کشورهای مختلف در آسیا و جامعه های آسیایی در کشورهای دیگر این جشن را تجلیل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چندین کشور آسیایی با استفاده از آتش بازی و جا دادن پول نقد در پاکت های سرخ برای اطفال و پایکوبی و خوشحالی روز شنبه از آغاز سال نو مهتابی استقبال کردند. این جشن با ماه نو یا هلال اولین ماه سال مهتابی آغاز می شود و 15 روز، یعنی وقتی که ماه تکمیل می شود و اولین قرص ماه سال نو مهتابی به جشن می خورد، خاتمه پیدا می کند. تاریخ تعطیلات و جشن ماه نو مهتابی هر سال تفاوت می کند که عموماً در آخر ماه جنوری تا نیمه ماه فوریه می باشد. هر سال مهتابی در کشورهای آسیایی نام دیگر دارد و سال نو به نام سال اژدها یاد شده است. در تایوان سال اژدها با سخنرانی رئیس جمهور منتخب این کشور لای جینگ تی آغاز شد. رهبر اپوزیسیون این کشور که خواهان اتحاد سیاسی با چین است نیز سخنرانی کرد. راه‌های بزرگ در چین و تایوان و همچنان کشورهای دیگری که از این جشنواره تجلیل می‌کنند مزدحم است و در تیاره‌های مسافربری جا پیدا نمی‌شود، زیرا مردم می‌خواهند این روزهای تعطیل را با خانواده‌های خود سپری کنند. در کشورهای مختلف آسیایی این روزها با فیر کردن راکت‌های آتش‌بازی و استفاده از دیگر شکل‌های آتش‌بازی تجلیل می‌شود. پاکت‌های سرخ پر از پول به اطفال داده می‌شود. تلاش می‌شود که خاطرات تلخ از ذهن مردم بیرون شود. در کره‌ای جنوبی روز شنبه سرک‌ها با قطارهای طولانی موترها مسدود شده بودند، زیرا میلیون‌ها نفر می‌خواستند پایتخت مزدحم این کشور سئول را ترک کرده و چند روزی را با خانواده‌های خود سپری کنند. قصرها و محلات تاریخی و جاهای توریستی با سیاحان پر است. یک گروه مهاجرین کره‌ای شمالی که در جنگ‌های داخلی سال 1950 تا 1953 در مناطق سرحدی ماندند، این مراسم را به شکل خاص جشن می‌گیرند. ویتنام هم از این روزها که آن را جشن تت یاد می‌کند، تجلیل می‌کند. در دیگر شهرهای کلان جهان که تعداد زیاد آسیایی ها به سر میبرند، مانند نیویورک و سان فرانسیسکو در امریکا، راهپیمایی و مراسم یادبود از این روز به عمل میآید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.